آل محمد خلق الطواف وفي أبياته نزل الكتاب.
نقد الحدیث یا کتاب شناسی یا تاریخ حدیث، همه اینها علوم حدیث
هستند. باید پس این رو بگیم که نهج البلاغه اولین کتابی نیستش که پیرامون سخنان علوی
می باشه. اصطلاحات حدیثی می‌پردازه. برنامه در دو بخش علوم و معارف حدیثی خدمت شنوندگان عزیز عرضه میشه.
دانش حدیث کاری مشترک از رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما رهروان طریق هدایت و دوستداران کلام اهل بیت عصمت و طهارت. از شبکه سراسری رادیو معارف در خدمت شما دوستان عزیز و تمامی دانشجویان عزیزی هستیم که در دوره فشرده آشنایی با علوم و معارف حدیثی ثبت نام کردید و همکنون شنونده برنامه ما هستید. دوره آشنایی با علوم و معارف حدیثی با همکاری رادیو معارف و دانشکده علوم حدیث تقدیم شما دانشپژوهان عزیز میشه و با موضوع آشنایی با علوم و معارف حدیثی در خدمت اساتید بزرگوار این دانشکده هستیم. امروز باز هم در خدمت جناب استاد احمد غلامعلی هستیم تا با موضوع آشنایی با نهج البلاغه با این کتاب شریف بیشتر آشنا بشیم. جناب استاد سلام عرض می‌کنیم خدمت شما و تشکر از اینکه به این برنامه تشریف آوردین. خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. ادامه مباحثی که در جلسه گذشته خدمت شنوندگان عزیز بودیم به معرفی نهج البلاغه میخواییم بپردازیم. نکته ای که در ابتدای بحثم باید مطرح بکنم، با توجه به اساتیدی که از سید رضی در جلسه گذشته برشمردیم، تألیفات سید رضی و مجموعه مطالبی که درباره سید رضی گفتیم، مشخص بود که گرایش اصلی سید رضی گرایش ادبیات، این حالت علاقه خود ایشون به ادبیات عرب، سخنان شیوا و سخنان بلیغ، این نکته رو سبب شد که سید رضی در گزینش نهج البلاغه هم به گونه عمل بکنه که این کتاب امروزه ماندگار بشه، در حالی که بسیاری از اون آثاری که قبل از نهج البلاغه بود امروزه دیگه به اون صورت در اختیار ما نباشه. من فکر میکنم راز ماندگاری نهج البلاغه یکیش همین گزینش هنرمندانه سید رضی است. یعنی وقتی که کار یه کار هنری میشه خیلی ماندگارتر هست. برای همینم نهج البلاغه به گونه ای ماندگار شد، در حالی که دیگر مجموعه هایی که سخنان امیرالمومنین علیه السلام بودند و به این صورت شیوا گزینش نشده بودند، به این صورت هم ماندگار نشدند، بسیاری از اونها از بین رفتن. علی رغم این که خب همه سخنان امیرالمومنین علیه السلام فصیح هست، بلیغ هست، اما ایشون اومده گلچینه ها رو جمع آوری کرده، در نتیجه کتابش هم به گونه ای شدش که تا امروز ماندگار باشه. خب بنده در این بخش میپردازم به تألیف نهج البلاغه. پیش از این که به تألیف نهج البلاغه بپردازم، خوبه در جهمه جلساتمون چند تا حدیث هم از خود نهج البلاغه بخوانیم که با فرازهای نهج البلاغه بیشتر آشنا بشیم، هرچند که ما انشاءالله از جلسات آینده به خود متن نهج البلاغه که بپردازیم مباحثمون سرشار خواهد بود از کلمات علوی. اما بله. حالا تبرک بجوییم از خود نهج البلاغه. امام میفرماید اوزع العلم ما وقف على اللسان، فروتر علم آن است که بر سر زبان است. یعنی علم پایین، اون علمیه که ما فقط داریم حرف میزنیم ازش. و ارفعه ما ظهر فی الجوارح و الارکان، و برترین علم آن است که میان دل و جان است. یعنی اگر ما تونستیم این فرازهای نهج البلاغه رو از همین زبان خودمون به جان خودمون بنشانیم، واقعا هر کلام ادبی رو بهش عمل بکنیم، اون علم، علم برتر خواهد بود، علم نورانی خواهد بود. اون همونی میشه که العلم نورون، نور میده. و به تعبیر استاد بزرگواری میفرمود این که العلم نورون به این معنا که شما ندید یک دونه چراغ نورانی رو توی یک مجموعه بذارید از همه جاش نور یه خورده خودشو نشون میده، یعنی هرچی هم بپوشونید میزنه بیرون این نور. اگر ما انشاءالله بتونیم این علم رو در جان خودمون بنشانیم، قطعا از زبان خودمونم اون نور بیرون میاد، نگاهمونم اون نور بیرون میاد و این چنین میشه. این جمله امام علی علیه السلام بود که در ابتدای بحثم گفتم. انگیزه تألیف رو در جلسه گذشته شما با اون متنی که خوندید بهش اشاره کردید، اما چون تألیف رو میخوام بگیم مجددا میگیم. پس در نتیجه شریف رضی در دوران جوانی با هدف گردآوری فضیلت‌های پیشوایان دین و ارائه گلچینی از گوهرهای گفتار معصومین، اون کتاب خصائص الائمه رو تدوین کرد. بله. و همونطوری که دیدید به تنی چند از دوستانشون نشون دادن و اونها تشویق کردن که ایشون بیاد این جملات رو گردآوری کنه. جمله ایشون داره، همون همون جمله رو بخونم بر اساس همونم بحثم رو پی بگیرم. می فرماید که وسألونی عند ذلک انا ابدع بتألیف کتاب یحتوی علی مختار کلام امیر المؤمنین. اولا اینا از من خواستن که یک کتابی رو جمع آوری کنن که برگزیده سخنان مولا باشه. در نتیجه شما انتظار نداشته باشید که تو نهج البلاغه تمام سخنان امام علی علیه السلام باشه، شما انتظار نداشته باشید که تمام اندیشه علوی رو بتونید تو نهج البلاغه پیدا کنید. این رو دقت کنید، بعدا نگید که مثلا این قسمت نهج البلاغه چرا چنینه و این قسمتش چرا سازگار نیست با بقیه معارف ما. ما به خاطر اینکه استنباط درست کنیم باید کل سخنان معصومین رو ببینیم تا یک نظری رو به اسلام نسبت بدیم. این رو باید بدونیم. خودش میگه که این مختار کلام امیرالمومنین، من گزینش کردم، پس گزیده ای از سخنانه. فی جمیع فنونهی، اما ویژگیش اینه که در تمام گفتارهایی در همه فنون هست. متشعبات قصونهی، این متشعبات قصونهی که روش خودشون رو در حقیقت میخوان بگن، میخوان بگن مجموعه از همه شاخه های مختلف علوم هستش. من خطب و کتب و مواعظ و آداب، این قسمت های مختلف باشه، پس هم خطبه ها باشه، هم نامه ها باشه، هم موعظه ها باشه. من رو همین جهت عنوانی که در اینجا میخوام به بحثم بدم بعد از عنوان انگیزه تألیف، عنوان طراحی نهج البلاغه هست. حالا ایشون میاد نهج البلاغه رو چگونه طراحی میکنه؟ یک، تنوع در موضوع. در نتیجه از توحید هست، سیاست هست، اخلاق هست، مسائل اجتماعی هست، مسائل فردی هست. تنوع موضوعی از همین جمله فی جمیع فنونهی هویداست. نکته دیگه، گوناگونی در ساختار. همینطوری که میبینید روش خودش رو میگه، میگه ساختار کتاب من اینه: متشعبات قصونهی من خطبن و کتبن و مواعظ و آداب. اومدم یه قسمتش خطبه ها هستش، یه قسمتش نامه ها هستش و یه قسمتش هم اون مواعظ هستش. و به خاطر اینکه در حقیقت خودشون میگن، میگن دیدم که سخنان امام بر محور سه مضمون است: خطبه ها و فرامین، نامه ها و پیام ها، و حکمت ها و اندرز. به توفیق خدا به کار پرداختم و نخست خطبه های اعجاب انگیز، پس نامه های دلاویز، سپس سخنان کوتاه حکمت آمیز را فراهم ساختم. برای هر کدومشون ایشون میاد یک بابی رو اختصاص میده. بعد میگن به خاطر اینکه در حقیقت چون قدیمم بوده، حالا با این نوشتارهای کامپیوتری امروز نبوده که هر قسمتی رو بخواید اضافه بکنید. میگه برای هر قسمتی وقتی که خطبه رو انتخاب میکردم یه چند تا برگی هم اضافه میذاشتم که بعدن اگر خواستم خطبه ای بهش بیافزایم راحت بتونم اون رو بیافزایم بهش. برای قسمت نامه همین کار میکنه و برای قسمت پند ها هم همین. یه نکته قشنگی که انسان در همین مقدمه سید رضی میبینه و خیلی براش جالبه این که ایشون تو مقدمه یک توضیح میده که خیلی توضیح زیبایی هست. میگه که و بسا که در این گزینش فصلها باشد که هماهنگ نیست، یا نیکو سخنانی که یک رنگ نیست. چه خواست من از گردآوری معنی‌های بلند و نکته‌های ارجمند بوده است، نه رعایت نظم و پیوند. ایشون میاد چیکار میکنه؟ میگه خب من یه دفعه میدیدم که قصدم این بوده خطبه ها رو بیارم، اما یک بار میدیدم این دعا هم نکته قشنگی داره، این دعا رو کجا بیارم؟ تو نزدیکترین جایی که میتونستم بیارم. مثلا دعا رو در کجا باید بیاره؟ در همون قسمت خطبه ها میاره. یا مثلا عهدنامه، پیمان نامه، یک بخش نامه حکومتی که به مالک اشتر هست، همون نامه 53، با نامه های دیگه فرق داره. نامه 53 یه بخش نامه دستورالعمل حکومتیه، خب اون رو هم باید قسمت جداگانه بیاره. دیگه اون رو من تو همون قسمت نامه ها آوردم، هر کدوم رو میدیدم که نزدیک هست بهش تو همون قسمت می آوردم. یک توضیح محققانه میده که بعدن تو ارزیابی نیاد بگید که مثلا این رو چرا در اینجا آوردید، اون رو در اونجا آوردید. تو همون مقدمه میگه من هر جایی که بهش نزدیک بوده به همون مطلب اون مطلب رو آوردم.
بله.
اما نکته بسیار حساسی که در اینجا هست از این جمله ایشون که میگه خواست من از گردآوری معنی‌های بلند و نکته‌های ارجمند بوده است، نه رعایت نظم و پیوند. ما از این نتیجه رو میگیریم که اگر واقعا گاه تعارض محتوا و ساختار باشه، یعنی یک جا محتوای خیلی بلندی داشته باشه یک جا به این ساختار همچین نیاد این مطلب، ایشون همیشه محتوا رو مقدم داشته، یعنی نیومده بگه که حالا به ساختار کتاب من بر میخوره اینجا دعا نیارم. میگه نه، این دعا وقتی که نگاه میکنم هم فصیحه هم بدیه. نکته سوم که در طراحی نهج البلاغه ایشون در نظر داشته فصاحت و بلاغت بوده. فصاحت یعنی همین شیوا سخن گفتن، انسان بتونه از الفاظ قشنگی استفاده کنه.
بله.
اما بلیغ یعنی این الفاظ قشنگ رو در جای خودشم به کار ببرم. یعنی شما یک ادیبی که خیلی سخن زیبا میگه، اما این سخنان زیبایی که از الفاظ و واژگان دشواریاب تشکیل شده، این واژه ها رو بیاد مثلا توی دبستان به کار ببره برای یه سری بچه‌هایی که تازه اول ابتدایی هستن، این شاید انسان فصیحی باشه اما بلیغ نیست، چون نمیدونه در کجا باید این سخن رو به کار ببره. یا مثلا یک سخنی رو باید در بیمارستان به کار ببره برای تسلای یک سری افراد، یک سخنی رو باید در جبهه جنگ به کار ببره. این فرد بیاد مثلا تو بیمارستان که رفته سخنی بگه، شاید سخن شیوایی باشه اما بر درد اینهایی که تو بیمارستان الان خوابیدن بیفزایه. این سخن شاید فصیح باشه اما بلیغ نیست. بلیغ اینه که بدونم مخاطبم الان چه چیزی رو نیاز داره و درست همون سخن رو اونجا به کار ببرم. ایشون میگه که من سخنان فصیح و بلیغ رو از امیر مؤمنان علی علیه السلام جمع آوری کردم. خود سید رضی همونطور که گفتم چون تخصصش ادبیاته، گاهی اوقات از یک سخن اینقدر به وجد میاد، گاهی اوقات مثلا توضیح میده، گاهی اوقات فقط داره این کیف خودشو نشون میده. مثلا شما در حکمت 88 نهج البلاغه فقط یه جمله میگه، بعد از اینکه اون حکمت رو بیان میکنه و هازا من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط، این از نیکوتر لطائف معنا را برون آوردن است و ظرائف سخن را آشکار کردن. یا مثلا اونجایی که اون سخن بسیار زیبای امیر مؤمنان که میفرماید قیمت و کل امرئ ما یحسنه، ارزش آدمی به آن چیزی است که نیک میدانه، ارزش آدمی به اون چیزی است که نیکو بلده، خیلی قشنگ بلده. این از اون جملات فوق‌العاده امام علی علیه السلام. علتش هم اینه که امام اینجا نمیفرماید که قیمت و کل امرئ ما یعلمه، ارزش آدمی به اون چیزیه که میدانن، ما یحسنه به کار میدادن. در اینجا گفتم ما یحسنه به معنای علوم هم مهارتی رو شامل میشه، هم علوم دانش‌های اکتسابی به همین صورت عادی. یعنی در حقیقت قیمت یک نجار به اون نجاریه که خیلی قشنگ بلده، قیمت یک آهنگر، ارزش آهنگر به اونی که آهنگریشو قشنگ بلد باشه، ارزش نویسنده هم به اینه که نویسندگیشو خوب بلد باشه. این جمله زیبای علی علیه السلام وقتی که این جمله رو می نویسه خودش خیلی کیف میکنه که واقعا امام چه جمله زیبایی فرموده که تمام علوم رو در بر بگیره، هم مهارتی رو بگیره هم دانش‌های اینچنینی رو در بر بگیره. در ادامه می نویسه این کلمه ایست که آن را بها نتوان گذارد و حکمتی همسنگ آن نتوان یافت و هیچ کلمه ای را همتای آن نتوان نهاد. شما وقتی که نگاه میکنید تو برخی از موارد هم علاوه بر اظهار شگفتی به شرح یا توضیح واژه‌های ناآشنا میپردازه.
بله.
از مقدمه شریف رضی و مطالعه چند باره نهج البلاغه میتونیم بفهمیم که واقعا ایشون هدفش فصاحت و بلاغت بوده و اگر در پاره این موارد واقعا میبینیم تو نهج البلاغه یه سری کاستی‌هایی بالاخره از جهت برخی از تقطیع هایی که ایشون کرده، برش هایی که بر سخنان علی علیه السلام وارد شده، اگر یک سری کاستی ها هست به خاطر همینی که سید رضی شیفته اون فصاحت و بلاغت بوده، همون قسمت فصیح رو آورده و شاید اگر قسمت دیگری هم می آورد ما بحثمون بهتر می شد، بهتر کلام علی علیه السلام رو می تونستیم دریابیم که حالا انشاءالله بنده باز هم بهش اشاره می کنم در قسمت دیگر از سخنانم. اینجا یک جمله امام تو مقدم سید رضی داره که در حقیقت این مطلب رو کاملا نشون میده که من طرفدار فصاحت و بلاغتم. اونجایی که میفرماید اذ کان امیر المؤمنین مشرع الفصاحه و موردها، اینجا رو حالا اگر لطف بکنید از همون ترجمه شیوای جناب آقای شهیدی بخونید برای شنوندگانمون هم زیبا خواهد شد.
بله تعاظم میکنم. میفرماید که چه امیر مؤمنان علیه السلام سرچشمه فصاحت است و آبشخور بلاغت. فصاحت خود را به کلام حضرتش آراید تا به جمال رسد و بلاغت در کنار او زاید و به کمال رسد. او بود که نقاب از چهره سخن کشید، آیین گفتار را از او وام گرفتند و خطیبان بر جای پایش گام نهادند و واعظان از خواندن کلام او نام یافتند. با این همه او گوی از همگان برد و اینان به دو نرسیدند، او پیش افتاد و اینان واپس خزیدند. چه در گفتار او رنگی از علم خداست و بویی از گفتار مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.
احسنتون. خب نکته بعدی که در اینجا هست جایگاه نهج البلاغه هست و اعتبار نهج البلاغه. من تو جایگاه نهج البلاغه سخنان متعددی هست که واقعا در میان اندیشمندان چه جایگاهی داره، من به همه اونها نمیخوام بپردازم، فقط جمله ای رو از شهید مطهری انتخاب کردیم که انصافا توی اون بحث آشنایی با نهج البلاغه شون خیلی زیبا پرداختن. کتاب آشنایی با نهج البلاغه استاد شهید مطهری از کتابهایی هست که خیلی زیبا به محتوای نهج البلاغه پرداخته، با اینکه کتاب به کمبرگی هست اما فوق‌العاده پرباره، یعنی همون مقداری که پرداختن فوق‌العاده است. ایشون یک جمله ای رو اینجا میفرماید که زیباست. میفرماید از امتیازات برجسته سخنان امیرالمؤمنین که ما نام نهج البلاغه امروز در دست ما است این است که محدود به زمینه ای خاص نیست. علی علیه السلام به تعبیر خودش تنها در یک میدان اسب نتاخته است، در میدانهای گوناگون که احیانا بعضی با بعضی متضاد است، تکاور بیان را به جولان آورده است. نهج البلاغه شاهکار است، اما نه تنها در یک زمینه، مثلا موعظه یا حماسه یا فرزن عشق و غزل یا مدح و غیره، بلکه در زمینه های گوناگون. از امتیازات سخنان علی علیه السلام این است که به اصطلاح شایع عصر ما چند بعدی است نه یک بعدی. این رو استاد مطهری می فرماید.
بله.
شیخ محمد عبدو که حالا از اندیشمندان اهل سنت ایشون هم یک جمله‌ای داره، ایشون به طور ناخواسته با نهج البلاغه آشنا میشه. وقتی با نهج البلاغه آشنا میشه خیلی به وجد میاد و برای همین هم یک شرحی بر نهج البلاغه جناب محمد عبدوک داره که امروز در اختیار ما هست، شرح خوبی هم هست.
بله.
اونجا میگه که وح چه مناظری در تأمل صفحات این کتاب در جلوی دیده عقل نمایان میگشت، از هر موضعی بر موضع دیگر منتقل می شدم حس می کردم که منظره ها تغییر می یابد، مشاهداتی نو به نو پیش می آید. این جملاتی هستش که حالا افراد دیگه هم دارن. کتاب چشمه خورشید از استاد دلشاد تهرانی پاره از این موارد رو بیان کردن و سخنان این افراد رو آوردن که عزیزان می تونن به اون کتاب هم مراجعه کنن.
بله.
نکته بعدی که در اینجا هست اعتبار نهج البلاغه هست. نهج البلاغه ما نمیخوایم که دیگه کاملا به اعتبارش بپردازیم که بحث مفصلی میخواد. بالاخره یک سوالی تو اعتبار نهج البلاغه هست. سید رضی برخلاف بقیه محدثان که وقتی یک سخنی رو میآوردن سلسله سند خودشون رو، سلسله نام راویان رو تا کلام معصوم ذکر میکردن، ایشون این کار رو نکرد.
در واقع همین بحثی که در همین دوره فشارده آشنایی با علوم حدیث هم
بله
پرداخته.
بله بله بله، این بحث اصطلاحات و اصطلاحات دقیقا به این گونه موارد میپرسه.
بله.
اینجا یه علامت سوال شده که چرا سید رضی این کارو نکرد. پس در نتیجه به این میگن حدیث مرسل. مرسل یعنی چی؟ یعنی رها شده. شما جناب سید رضی، شما که اومدی مثلا قرن چهارم و پنجمین رو نوشتی، تا زمان امام علی علیه السلام یه چیزی حدود 300 و اندی سال فاصله داری. مثلا سال 40 که امام شهید شدن تا مثلا سال 359 ایشون این فاصله داری. شما باید نام این راویان رو ذکر میکردی، چرا ذکر نکردی؟ این یه بحث بلندی هست که البته ما با توجه به اینکه گفتیم نوشته های قبلش بوده، برید شما استنادات نهج البلاغه رو ببینید، میشه این رو حل کرد. اما اگر این سوال رو بکنم، این نکته رو بنده باید اینجا بگم، سید رضی این کارو کرده یه کار مندرآوردی نبوده. اصلا شما اگر کتابای همون موقع رو هم در نظر بگیرید، برخی افراد دیگه هم این سبک رو داشتن. تو حفو العقول هم همین کارو کرده، نصحت الناظر حلوانی هم همین کار رو کرده، این کتاب ها. پس معلومه که یک روشی بوده ده. بعدش هم همینطور، مثلا مرحوم تبریزی در کتاب احتجاجشون ایشون هم همین کار رو کرده، سند رو نیورده. برخی از عزیزان گفتن به سید رضی نمیشه ایراد گرفت، علتش چیه؟ چون اصلا سید رضی هدفش کتاب حدیثی نبوده، بلکه یک کتاب ادبیات زیبا میخواسته ارائه بده. اما محتواش چی باشه؟ کلام علی علیه السلام باشه. در نتیجه توی یک کتاب ادبی که شهید مطهری به همین نظریه متمایل است، توی یک کتاب ادبی لزومی نداره که شخص میادش سلسله راویان خودش رو ذکر بکنه. این یکی. یکی دیگه، اگر واقعا سبک شناختی کتب حدیثی رو ما ببینیم، توی یک زمان سبک کاری این چنینی بوده. اگر این رو هم ما به دست بیاریم تو تحقیقاتمون، دیگه خورده ای نمیتوان بر سید رضی گرفت. همچنان که مثلا مرحوم تبریزی وقتی که اما اول مقدمه میگه من سنداشو نمیارم. چرا تو نمیارم؟ به این دلیل. میگه من سندهای بیشتر اخباری که تو این کتابم نقل میکنم تو احتجاج.
بله.
نمیارم زیرا یا بر آنها اجماع وجود دارد، یا مضمون آنها با عقل موافق است، یا در سیره و کتاب ها میان مخالف و موافق مشهور است. یعنی تبریزی میگه به سه دلیل، با عقل یا مشهور بودن بین بقیه. سید رضی دلایلش رو نگفته، این دلایل مال مرحوم تبریزی بود. سید رضی نگفته دلایلش رو، اما میتونیم بگیم که واقعا سید رضی هم برای خودش انگیزه ای داشته رو این جهت. چون میدیده این کتابخانه مفصلی که هستش، خب بقیه اگر خواستن به مصدرش مراجعه کنن میتونن برن از بقیه کتاب ها استفاده کنن. به هر حال عالمان سخت کوش ما پس از سید رضی سعی کردن که این استنادات نهج البلاغه رو گردآوری بکنن که دیگه خارج از برنامه ماست و ما میتونیم آماری از این موارد بدیم، مانند نهج السعاده فی مستدرک نهج البلاغه که این مال استاد محمودی هست، یا مصادر نهج البلاغه و اسانید او که مال عبدالزهرا خطیب. این دو بزرگوار کتابایی دارن که تمام اون مصادر رو آوردن و بقیه کتاب‌ها هم هست که دیگه بهش نمی‌پردازیم.
ده استاد، اینجا باز هم یک سوال دیگه بدون پاسخ مونده، اون این که با
بعضی حالا همین بحث رو مطرح میکنن و در ادامه میگن بنابراین نمیشه به کتاب نهج البلاغه اسناد داد چیزی رو و یا احتجاج کرد به اون، اینکه مثلا مطلبی رو بیان میکنه کسی و بعد میگه مال کجاست، میگه امیرالمومنین در خطبه نهج البلاغه گفتن مراجعه کن به کتاب نهج البلاغه، نمیشه ارجاع داد. آیا با اینکه حالا اسانیدش در کتاب‌های دیگه ذکر شده باز هم نمیشه این کار رو کردیم؟ شما معتقدید همینطور هست؟ به معنی کتابی که سند نداره نمیشه بهش
نهج البلاغه؟ یه نکته ای که حالا بزرگان ما میفرمایند میگن کتابی است که خودش سخن میگه، یعنی انقدر این محتوا بالاست هر کی که بدون غرض در اون تأمل بکنه بر اعتبار اون گواهی میده. این جمله مشهوریه، یعنی این رو زیاد میگه که در حقیقت این کتاب اینقدر محتوا بالا هست و یکی از روش‌های تصحیح در نزد قدما همین بوده که میادن به محتوا میگفتن این کتاب از غیر معصوم بر نمیاد. این روشی بوده که در میان قدما بوده. اما ما برای این که واقعا یه مطلبی رو استنادش رو ببینیم چگونه هست، اینا باید به صورت روشمند بحث بشه. بله تو مباحث فقهی اگر ما فقط یک آدرسی از نهج البلاغه داشته باشیم به عنوان مصدر فقهی که قابل استناد باشه، فقهای ما در بسیاری از مواقع بهش اعتنا نمی کنن، مگر اینکه واقعا از جاهای دیگه اون سلسله سندها ذکر شده باشه. اما تو مباحث دیگه هر کدوم جای خود داره، تو مباحث روشمند تاریخی جای خود داره، باید چگونه میشه اعتقادی. البته این نکته رو همیشه عزیزان باید رعایت کنن، ما تو مسائل اعتقادی به ویژه اگر قرار باشه اون زیر بنای فکر ما قرار بگیره، اون زیر بنای فکر باید خیلی محکمتر از اینا باشه، چون میخواییم کل فکرمون رو روی اون بچینیم بیاد بالا. اون فونداسیون کار یا اون پایه‌ریزی کار نمیتونه فقط با یه عبارت نهج البلاغه باشه. این نیستش که مثلا شما یک عبارت نهج البلاغه رو بگیری بگی کل مباحث خودم رو میخوام روی این مطلب و کل اعتقادات خودم رو بر اساس این باشه. نه، البته نهج البلاغه همون عبارت رو شما در جاهای دیگه میتونید ببینید و با توجه به اون روشی که تو اعتقادات داریم که عقل ما و متون محکم و قدر متیقن ما که تو متون دیگه هست اونها ملاک.
بله.
اول باید اونها واقعا ذهن ما با اونا شکل بگیره، ساختار ذهن ما شکل بگیره، بعد میشه از نهج البلاغه و بقیه موارد استفاده کرد. این از این جهت که حالا بالاخره نمیتونیم من بگیم حالا چون نهج البلاغه از جهت محتوا تا این اندازه بالا هست میتونه حتما زیربنای مسائل اعتقادی ما در جایی که هیچ متن دیگه ای هم نداریم باش. نه، اونجا دیگه باید یه مقداری با تأمل برخورد بکنیم.
بله.
که البته یه بحثای بیشتری میطلبه.
علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة علي حبه جنة قسيم النار والجنة وصي المصطفى حقا إمام الناس والجنة.
نکته بعدی بررسی ساختار نهج البلاغه هستش. فصل‌های نهج البلاغه، فصل اولش خطبه ها هست که خطبه به معنای سخنرانی کردن، البته تعاریف دیگه ای هم داره، میگن کلامی است که در ستایش خدا، نعت نبی و موعظه خلق باشد و یا مراد کلام خطیب است که در ستایش خدا و موعظت باشد، معمولا به گفتاری که اولش با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشده، فراز و فرودی داشته، به این خطبه میگفتن. اما همونطور که گفتم قسمت اول تماما اینطوری نیست، یعنی نمیتونیم بگیم واقعا خطبه ها همه این چیزها هم درش رعایت شده. نه، بیشتر میخواسته اون سخنان علوی رو اونجا بیاره، همچنان که گفتم دعاها رو هم در اینجا بود. به هر روی در بخش اول 239 خطبه یا تو برخی از نهج البلاغه ها 241 آوردن. این تفاوت شمارش هم به خاطر همون سوالی که کردید، یعنی تقطیعاتی که شده، این تفاوت شمارش رو هم
فراهم آورده. برخی دو تا جمله رو گفتن یه خطبه است، برخی گفتن نه این دو جمله از هم جداست، هر کدوم مثلا یه خطبه هستش.
بله.
ما در اینجا در این فصل خطبه کوتاه در یک سطر داریم، مانند خطبه 9, 59, 61 و خطبه های بلندی مانند خطبه 192 هم داریم که در 17 صفحه هست، یعنی بخش خطبه ها هم اینقدر متفاوته. یکی از کوتاه‌ترین خطبه های نهج البلاغه اینه: لا تقتل الخوارج بعدی فلیس من طلب الحق فاخطأه کمن طلب الباطل فادرکه. پس از من خوارج را نکشید، چه آن که حق را طلب کند و راه خطا پیماید، همانند آن نیست که باطل را طلبد و بیابد. یعنی بالاخره خوارج، حالا درسته که خطا رفتن اما به هوای حق رفته بودن، بعدش رفتن راه خطا. شما دشمن اصلی تو معاویه است، برید فعلا سراغ اون، بعد من یه دفعه با خوارج شما درگیر نشید. این خطبه خیلی کوتاهه که در همین یه سطر.
آیا این گزینش های مرحوم سید رضی در خطبه های امیرالمومنین علیه السلام فقط در خود خطبه ها بوده؟ یعنی این که مثلا این خطبه رو گزینش کنن و خطبه دیگری رو انتخاب نکنن، یا اینکه در درون خطبه ها هم گزینش شده که مثلا سه جمله از خطبه رو بیارن و بقیه‌اش رو نیارن؟
همین کارم کردن. مثلا من تو اون بخش گزارش چگونگی گزارش نهج البلاغه به این اشاره میکنیم، تقطیعات تا البته یه رعایت هایی میکنه و من خطبه، یعنی مثلا اگر تو یک جمله این تو یک خطبه این کار رو میکرده، اون قسمت اول من یه خطم میخواد بیاره و منها و منها، دو تا و منها و منهایی که یعنی از همین خطبه است، از همین خطبه است رو میاره و بعدا مثلا یک جنبه دیگری رو هم میاره
که در شماره بندی و منها و منها. بله بله. اینها احتمال جداگونه،
برخی از اینها جداگونه میشه، برخی هم نه. نقش دوم نامه ها هست، که نامه های حضرت علی علیه السلام 79 نامه، سفارش، پیمان نامه و بخشنامه های امام علی علیه السلامه، که تحت عنوان کتاب، رساله، وصیت، عهد از واژه هایی است که در صدر نامه ها اومده. در میان این نامه ها نامه 53 که همون بخشنامه امام علی علیه السلام برای حکومت مصر به مالک اشتر باشه، در 19 صفحه هست که جز بلندترین نامه هاست، و نامه های کوتاه مانند نامه 20، نامه دوم و نامه 77 هم هست، که مثلا شما نامه 77 خطاب به ابن عباسه، این جمله امام علی علیه السلام رو دقت بفرمایید. نامه 77 که خطاب به ابن عباس هست، امام در اینجا به ابن عباس می نویسه، وقتی که ابن عباس رو برای گفتگو با خوارج می فرسته: لا تخاصمهم بالقرآن فإن القرآن حمال ذو وجوه تقول و یقولون، ولكن خاصمهم، یا تو برخی نسخ داره حاججهم، بالسنه فإنهم لم یجدوا عنها محیصا. که اگر حالا لطف کنید ترجمهش رو برای شنوندگان عزیز
تواضع میکنم، می فرمایم که به قرآن بر آنان حجت میاور که قرآن تاب معنی های گونه گون دارد، تو چیزی از آیه میگویی و خصم چیزی از آیه دیگر، لیکن به سنت با آنان گفتگو کن که ایشان را راهی نبود جز پذیرفتن آن.
خیلی ممنون، این خیلی نکته قشنگی میگه. امام علی میفرماید تو با قرآن اگر خواهی مناظره بکنی، تو یه آیه میخونی اونم یه آیه دیگه میخونه.
بله.
چون قرآن برداشت های گوناگون ازش ممکن هست، یعنی عملا امام علی علیه السلام میگه اصلا قرآن دارن برداشت های گوناگون میکنه، اما این رو بیا با سنت قطعی پیامبر که بیاری، اینا دیگه نمیتونن حرفی بزنن، مجبورن که این رو بپذیرن. آخرین بخشی که یا سومین بخشی که در اینجا در بررسی ساختار نهج البلاغه هستش، تو فصل بندی ها حکمت ها هست. حکمت ها کلمات کوتاه امام علی علیه السلام هست که در 480 تا حکمت فراهم اومده. حکمت شماره 147 که حکمت بلندی هست که سفارش امام به کمیل ابن زیاده، اما حکمت های کوتاهی وجود داره که من از همینجا دوست دارم شنوندگان عزیز از همین برنامه لااقل میتونن دو تا از حکمت‌های نهج البلاغه رو از حفظ بخونن، یعنی بنده الان بخونم اونا هم قطعا در حافظه‌شون میسپارن. یکیش این حکمت هست که الرحیلو وشی کن، حکمت 187، الرحیلو وشی کن،
که کوچ کردن از دنیا نزدیک است. این جمله بسیار زیباییه که حواستون باشه، خیلی زود از این دنیا میرید. الرحیلو وشی کن، کوچ کردن از دنیا نزدیک است. کسی که اینو الان حفظ شد در حقیقت میتونه بگه من یک حکمت نهج البلاغه رو حفظ کردم تو برنامه.
بله.
یا جمله دیگه ای که امام در حکمت 418 میفرماید که اونم خیلی زیباست، الحلم عشیرتون، بردباری چون قبیله است. یعنی اگر بردبار باشی، حلمتون زیاد باشه، تحملتون بالا باشه، مانند یک قبیله برای شما پشتیبانی دارید، یعنی یک گروه پشتیبان دارید همیشه. علتش چیه؟ شاید یه علتش این باشه که اگر شما انسان بردباری باشی، دشمنی که میخواد صدمه بزنه یا اون دشمنتو تبدیل به دوست میکنی، یا اینکه از دشمنیش میکاهی، یعنی دیگه از اون دشمنیش کم میشه. خود این حالت بسیار زیبایی هست به این حکمت نهج البلاغه. الحلم و عشیرتون، بردباری همچون قبیله است، که انسان سعی کنه که انشاءالله بردبار باشه. آخرین بخشی که توی این فصل‌های نهج البلاغه هست قریب الحدیث هست، که پس از حکمت 260 نهج البلاغه 9 سخن رو امیر مؤمنان علیه السلام داره اونجا که سید رضی اونها رو انتخاب کرده. این 9 سخن، سخنهایی هستش که در درجه اول خوب فهمیده نمیشه، کلمات دشواریابه. یعنی شما مرحله اول اگر نیومده و سید رضی اینو توضیح بده، ما به گونه دیگه معنا رو میفهمیدیم. دشواریاب یعنی این که قریب الحدیث، یعنی این که معنای ابتدایی به ذهن شما یه چیز میاد، در حالی که معنایی که حضرت داشته چیز دیگری بوده.
بله.
مثلا ایشون در یکی از اون جملات کوتاه یه جمله رو میاره از امام علی علیه السلام، که امام علی علیه السلام فرمود هاذ الخطیب شح شح. خب شما اگر که ایشون قریب الحدیث رو نیاورده بود، به کتاب لغت مراجعه میکردی، تو ترجمه چی مینوشتید؟ مینوشتید که این خطیب، این سخنران شح شح یعنی چی؟ یعنی بخیل، خسیسه. پس مینوشتی که این سخنران خسیسه است، این سخنران بلیغ است. اما سید رضی اینجا برمیداره در توضیحش مینویسه که این از اون عباراتی هستش که قریب الحدیث داره، یعنی سخنش دشواریابه.
بله.
تو توضیحش مینویسه مراد از شه شه کسیست که در ادای خطبه و ادامه دادن آن مهارت دارد. یعنی این کسیه که میتونه خطابه رو پشت سر هم بیان بکنه، خیلی زیبا سخن میگه. پس شما نگاه میکنید اصلا اون معنای اولی که با مراجعه به کتاب لغت میافتید، با این توضیح بسیار زیبای سید رضی در اون قسمت قریب الحدیث کاملا تفاوت میکنه، برداشت اولیه شما با برداشتی که ایشون داشته.
اون ذمه و این مدحه که کاملا با هم،
بله بله، احسنتم احسنتم، با اون برداشت خودمون میشد ذم، اما اینطوری کاملا مدحه میشه. من آخرین بخشی که از بحث در اینجا هستش، چگونگی گزارش نهج البلاغه هست. چگونگی گزارش نهج البلاغه رو بنده یک فقط اشاره‌ای بهش میکنم، بعد یه قسمت رو بیشتر توضیح میدم. اولا ایشون از تقطیعات استفاده کرده.
بله.
بعد عناوین رسا میاره، توضیح میاره برای هر قسمتیش، و صدر نویسی، یعنی جاهایی که نیازمند صدر نویسی بوده تو پاره از موارد میاره که اون رو باید بگم. اما تو این قسمت تقطیعات ایشون معمولا از جملاتی مانند و من کلام لهو و من خطبت لهو و من کتاب لهو و من هاذه الخطوه و منها از اینا استفاده میکنه. یعنی چی؟ این رو دقیقا داره میگه که من کل یک سخن امام علی رو هم حتی احتمال داره که نیاورده باشم. یعنی اصلا شیوه ایشون اینه که از یک سخن یک قسمت رو میاره. برای همین اینجا سبب شده که واقعا کاسیهایی پدید بیاد. یعنی ما یک جمله از امام علی علیه السلام تو نهج البلاغه میبینیم، اما میبینیم این جمله مفهوم نداره برای ما. علتش چیه؟ چون اون قسمت صدرش رو ما نمیتونیم ببینیم.
هلی.
برای نمونه همون حکمت اول نهج البلاغه شما میخونید که امام میفرماید کن فی الفتنه کبن لبون لا زهر فیرکب ولا زرع فیحلب. توی فتنه ها مانند بچه شتر دو ساله باش، نه پشتی داشته باشی که ازت سواری بگیرن، نه پستانی که شیرت رو بدوشن. آدم اینجا برش سوال پیش میاد، یعنی چی؟ یعنی در حقیقت انسان تو مسائل اجتماعی اینقدر بی تفاوت باشه وقتی که فتنه شد، نه سواری بدی نه هم این که در حقیقت ازت بتونن استفاده کنن. آدم خب تو فتنه ها باید بره اتفاقا، اما اینجا به خاطر همین تقطیعه. شما وقتی که کامل این رو در مصدر دیگه میبینید، حضرت دقیقا داره جمله رو توضیح میده، فضا رو برای ما داره توضیح میده. فضا این چنینه، میفرماید این حکمت بخشی از وصیت امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی است. میفرماید کیفه به کیا بنیه، چگونه است حالت تو؟ اذا سرت من قوم، وقتی که تو میان گروهی قرار بگیری که این گروه این ویژگی ها رو داشته باشه، سبیهم عاد، بچه هاشون بچه های متجاوزی باشن، بی ادب باشن، و شابهم فاتک، جوانشون جوان سوزنده باشه، به جای سازندگی سوزندگی داشته باشه، تروریست باشه. تو اگه تو جمعی قرار گرفتی که بچه هاش این حالت بی‌ادبی رو داشته باشن، جوانانش تروریست و سوزنده باشن، و شیخهم لا یأمر بالمعروف ولا ینهى عن المنکر، پیر مرداشم اهل امر معروف و نهی از منکر نباشن، خوفهم عاجل و رجاهم عاجل، اینها در حقیقت امیدشون خیلی زوده و ترسشون میگن خب حالا کی قیامت میشه. حضرت یکی یکی اینا رو توضیح میده. اینا افرادی هستن که فقط دوستان ظاهری هستن، دشمنان باطنی هستن. اگر توی اینها گرفتار شدی و یتصاحبون علی غیر التقوا، اگر تو اینها قرار گرفتی که دیگه هیچ سودی نداشت حرف تو، اینجا یه لااقل بگونه زندگی کن که اونها ازت بهره برداری نکنن. اگر این جملات رو می آورد، اینقدرم معنای حکمت اول برای ما نامفهوم نمی شد. امیدواریم که بتونیم به برخی دیگر از این مباحث هم بپردازیم و انشاءالله به سراغ مباحث محتوایی نهج البلاغه بریم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم جناب استاد غلام علی. ما هم امیدواریم که بتونیم در برنامه های آینده باز هم مسیرتون باشیم و درس هایی از نهج البلاغه رو خدمتتون باشیم. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم. 2910551 بعد 2 با پیش شماره 02251 و قم صندوق پستی 3785 خط تیره 444 نشانی ما، میتونید انتقادات، سوالات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا هفته بعد و انشالله برنامه دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند مهربان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون. الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله يا الله الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله الله حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمتضى وابناهما والفاطمة الفاطمة يا الله الله يا الله.
tebyan.net Gencine-i Soti